أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث ما درباره طلاق، کراراً گفتیم که طلاق چهار رکن دارد. اول صیغه، دوم متعلق. شرایط رکن اول را که صیغه باشد گفتیم تمام شد. رسیدیم شرایطی رکن دوم که متعلق باشه، طلاق دهنده. یکی از شرایط متعلق چه بود که گذشته؟ بلوغ. یکی دیگر
عقل.
یکی دیگر ای باری خداوند همتون را حفظ کنه. اینها شرایط متعلق بود. اگر یکی از این شرایط را متعلق نداشته باشه، خب معلومه طلاق باطله. یه مسئله امروز عنوان می کند که آیا زن طلاق خودش را به وکالت زوج می تونه جاری بکنه یا نه؟ شوهر بهش گفته که زنم وارد وثیقه طلاق را قشنگ میتونه جاری بکنه. زوج میگه که تو هم خودت وارد هستی دیگه، چرا به کس دیگر زحمت بدیم؟ شرایط طلاق هم جمعه، از طرف من میتونه خودت به خودت طلاق بدی. بیفرماید که هیچ عیب ندارد. یجوز و حوله ها جایز است به عهده بگیرد اون زوجه طلاق نفسش را وکالتن از طرف زوج. حالا چجوری باید بخونه؟ پریوز بود ظاهرن، یکی از رفقا پرسید چجوری بخونه؟ خیلی آسون. زن که شوهرش بهش وکالت داده طلاق جاری کنه چنین میگه، انا، حتی اسمشم بگه دیگه بهتر، انا زینب خانوم زوجت و موکلی احمد آقا، اسم اونم بگه عیب نداره. ببینید، انا زینب خانوم زوجت و موکلی احمد خان، طالق، طالقون دلقه، طالقون مرده. حالا بنابراین که اگر اونام لازم باشه، اونام لزومی نداره، طالق تمام شد دیگه. انا زوجت و موکلی احمد خان یعنی منی که عیال وکیل کنندم که اسمش احمد باشه. طالق، طالق قیچی بود، اونو برید دیگه، اولقه زوجیت رو. میگه اینجا اشکال پیدا می شود بر این که ای هم موجب هم قابل، یعنی هم که انه ایجاب طلاق میکنه هم خودش قبول طلاق میکنه. این چطور؟ میگه که مغایرت اعتباری کفایت میکنه. در سایر عقدها هم همینطوره. زنی که شما را وکیل کرده، اون زن را به خودت عقد ببندی، همینطور ایجابش هم مال خودته، قبولش هم مال خودته. تغایر اعتبار یعنی به یه اعتبار موجود هستید، به یه اعتبار قابل هستید، اشکال نمی کنه. در ماننوی هم هیچ اشکال نداره. میگه یه اشکال پیدا می شود. از طلاق و بید من اخذ بساق روایت هست. طلاق در دست کسی است که اخذ بساق، این کنایه است که یعنی زن را گرفته. چون وقتی که شوهر زن را میگیرد عقد بسته شد، ساق او را میگیره، ساق بازویش را میگیره، میگه ولن شو بده، تو دیگه زن من شد، زن من شد. ها اون اخذ بساق کیه؟ نور چشمانم زوج دیگه، زوج. از طلاق و بید من اخذ بساق، طلاق هم در دست کسی است که طلاق زوجه را گرفته، یعنی زوجه غیر از زوج هیچ کس نمیتونه طلاق بگه. میگه بس در اینجا در این مسئله که زن طلاق خودش را اجرا میکنه منافات از طلاق و بیاد من اخذ بساق ندارد، میگه نه منافات ندارد. چرا؟ به جهت این که اینجا زن خودش را طلاق نمیده، که زن وکالتن از زوج خودش را طلاق میدهد، پس از طلاق بیاد من اخذ بساق منافات با این حرف ندارد. کاملا واضح تون شد. رسیدیم به رکن سوم طلاق، صیغه مطلق مطلقه. مطلقه یعنی زنی که به او طلاق میدهند، اونم شرایطی دارد. شرط اولش زوجیته، یعنی باید زنش باشد بهش طلاق بده. الان زوجیت باید باشه بهش طلاق بده، الان زوجیت نیست چطور میتونه طلاق بده؟ میگه که این کنت زوجتی انت طالق، اگر احیانم بعدها زن من بودی تو طالق هستی. آیا این طلاق درسته؟ نه درست نیست، زوجیت باید از حالا باشد. دومش دوام. زوجیت دو جوره، دائمی منقطع صیغه است. در صیغه طلاق وجود نداره، باید دائمی باشد به یه انتی طالق. این دو. سوم، زن باید در حال حیض نباشه، در حال نفاس هم نباشه، در طهر مواقعه هم نباشد تا طلاقش واقعی باشد و صحیح باشد. در حال حیض نباشد با اون شرایطی که اگر مدخول بها باشه، یعنی اگر شوهر دخول کرده بعدن این زن در حال حیض اول باشه، طلاقش واقعی نیست، بلکه باید دخول که کرد این زن باید حیض ببیند، بعد از حیض که پاک شد اون طهر بعدی را طهر غیر مواقع میگوییم، یعنی در اون طهر بعدی شوهر بهش دست نزند، دخول نکنه، در اون طهر غیر مواقع طلاق جاری میشود و صحیح هم است. اما اگر زن مدخول به هاست در اون طهری که مواقع شده، یعنی پاکه اما شوهرش با او جماع کرده، طلاق واقع نمیشه. نه خیر، منتقل شد به حیض، حیض دیده، در حال حیض بازم طلاقش واقع نمیشود، باید حیض پاک بشود و طهر غیر مواقع باشد، طلاق بده که طلاقش صحیح باشه. اسم اینو میگیم طهر غیر مواقع. آیا در اون حال حیضی که حیض دید میتونه طلاق بده؟ نمیتونه. چرا؟ دخول کرده. شرط دیگر، زوج حاضرم هست، میتونست بپرسه که آیا حال حیض هست یا نه، حاضره و ضمناً حامله هم نیست. اگر این سه شرط نباشد در حال حیض طلاق میشود داد، یعنی اگر دخول نباشه، زنی را گرفته عروسی نکرده، غیر مدخول به ها را حالی که حیض دیده طلاق میده، آیا این طلاق صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیحه، در حال حیض طلاق داد صحیحه. چرا؟ به جان دخول نکرده. یا اینکه دخول کرده ولی رفته مسافرت، رفته دخول کرده رفته مسافرت، به ذهنش میاد که حالا که من مسافرت آمدم قطعا این زن ما حیض دیده و از حیضم پاک شده، به این اذعان طلاق را جاری کرد، اتفاق افتاد که در حال حیض طلاق داده. در اینجا هم طلاق در حال حیض عیبی ندارد. یه وقت در جلسات امتحان از شما سوال پیش میاد زن را در حال حیض میشود طلاق داد یا نه، جواب میفرمایید که با سه شرط نمیشود، اگر این سه شرط یکی نباشد میشود: یک، دخول، دو، مسافرت نرفتن، سه حامل نبودن. اگر زن حامل است در حال حیزه، بنابراین که حامل حیزه میبیند در حال حیزه میشود او را طلاق داد. اما اگر حامل نباشه، شوهرش هم غایب نباشه، دخولم نباشه، دخولم باشه، در این صورت در حال حیز طلاق باطل. طلاق 10 بارم خونده بشه باطل هر بشه. بله، غیر مواقع میخوای بگی یا مواقع؟ ها، او اشکال ندارد. مراد امون حیزیست که بعد از طهر مواقع باشد، یعنی اول حیز دیگه زن رو گرفت دخول کرد، این پاکه آخه این زن طهره دیگه، طاهره دخول کرده دیگه، و ایلکه نمیتونست دخول کرد دیگه، نمیتونه طلاق بده، باید منتظر باشه ماهی بعد این زن حیز ببینه، از حیز پاک بشه، پاک شد دست بهش نزنه، اون وقت طلاق بده. اما اگر ماه دیگر هم حیز دید شوهر به او دست زد جماع کرد، بازم نمیتونه، باید بمونه ماه بعد، باید بمونه ماه بعد. خلاصه حیز ببینه، از حیز پاک بشه و شوهر به او دست نزنه، که اسمش که میگیم طهر غیر مواقع. اون گفتیم که اشکال ندارد، خیر مقبول بهارا در حال حیز میشود طلاق داد. یه دختری را گرفته عروسی هم نکرده، این دختر در حال حیز طلاقش میدن، هیچ اشکالی ندارد چون جماع نکرده. ما گفتیم که در حال حیز نمیتونه اونجایی که دخول باشه، در حال حیز و نه در حال حیز فقط، حتی در حال طهر مواقعه هم نمیتونه طلاقش بده، یعنی اون طهری که در اون طهر جماع کرده بازم طلاق نمیتونه بده، باید اون طهر عوض بشه و به حیز. در حیز هم نمیتونه، از حیز پاک بشه، بعد از پاک شدن طلاق بده. این شرط صحت طلاقه. آیا زن نفسا و یا نفسا را آیا شوهر بدون رضایت زن میتواند طلاق بده؟ بله دیگه، گفتیم که از طلاقو بید من اخذ بیستاقین، سوال بود که اینجا نوشتن که زن راضی نیست اما مرد راضیه، میخواد طلاق بده، رضایت زن در اخذ طلاق شرط نیست که از طلاقو بید من اخذ بیستاق، مگر در طلاق خلعی و غیره انشاءالله میاد. خیلی خوب، در حال نفاس، نفاس در چه صورتی؟ زنی که بچه زاییده ناپاک میشود تا اکثرا 10 روز، در اون موقعی که در حال نفاس زوج نمیتونه بهش طلاق بده، باید از نفاس پاک بشه بعدن طلاق بدهد. پس زن را در حال نفاس هم نمیشود طلاق داد. پس در حال حیض، در حال طهر مواقعه، یکی هم در حال نفاس، در این سه حالت نمی شود طلاق داد. البته مطالب دیگری هم در این رابطه داریم، ببینیم می رسیم یا نه. فصل بعدی می رسیم به اقسام طلاق. بیایید تا اونجا را بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یجوز توکید، بله از قبل، حالا بستب کن اینو بخونم، اگر نوار ناقصه بعد میای خصوصی براتون تکرار میکنم. یه خط جلوتر، خیلی خوب، یه خط باشه ایب ندارم. و اطلق جماعت من الاصحابی قبول قوله فی الاده من غیر تفصیله. مسئله قبلی بود که کسی زوجه را طلاق داده، بعدن ادعا میکنه من قصد طلاق نداشتم، مادامی که در عده است قبول ادعایش، عده رجیه باشد. اما بعد از اینکه عده تمام شد میگه من زنم را طلاق دادم اما قصد نداشتم، حد بار این ادعا بکنه فایده ای ندارد. تمام. و یجوز توکیل زوجتی فی طلاق نفسها، جایز است وکیل گرفتن زوجه در طلاق نفسش، یعنی وکیل می کنیم که خودشو طلاق بده. و غیرها و غیر نفسش، ضمیر غیرها به نفس برمی کرده، نفس هم مؤنث سماعیه و غیر نفس خودش.
یعنی یه نظر آمده میگه خانم شما که صیغه طلاق را وارد هستید وکیل میکنیم صیغه طلاق را جاری بکن. همینطور که طلاق خودش را میتونه جاری کنه، طلاق غیر خودش را که وکیل کرده اند، زوج وکیل کرده در زن او طلاق اجرا کنه. جان بله میتونه، بله اشکال نداره. کما یجوز تولیها غیره من العهود، چنانچه جایز است عهده گرفتن زن، ضمیر تولیها به زوجه برمیگردد. تولی یعنی عهده گرفتن، قبول کردن، عهده گرفتن زوجه غیره، ضمیر غیره برمیگرده به طلاق. غیر طلاق را از عقود، یعنی زن عقد نکاح را میتونه جاری کنه، عقد اجاره را میتونه وکیل باشه جاری بکنه، چه عیب داریم؟ لأنها کاملتون، برای اینکه زوجه کامله دیگه. کامل به کسی میگن که عاقل، بالغ، رشید، همه اینها هست دیگه. او عاقل است، کامل است. طلاق و چندی سلبی عبارت ها فیه و چی ندارد که عبارت او را سلب بکنیم. سلبی عبارت یعنی بگیم که لفظ او ارزش ندارد. بچه را میگن مطلوب العبارت، عبارت یعنی حرف زدن، حرف زدنش سلب است، رسمیت ندارد. میگه این زن که عاقله کامله نمیتونه بگیم که مطلوب العبارت فیه در طلاق. ولا یقده کونها بمنزلت موجبت و قابلت، یه اشکال میاد که هم طلاق میده هم طلاق میگیره، هم گیرنده هم طلاق دهنده، اب نداره. علا تقدیر طلاق نفسها، اون جایی که بر خودش طلاق اجرا میکنه اب نداره. لأن المغایرت الاعتباری کافیتون، مغایرت اعتباری کفایت میکنه دیگه، یعنی به یه اعتبار موجبه، به یه اعتبار قابل. و هوه مما یقبل نیابتا، ضمیر هوه کجا برمیگرده؟ طلاق. و طلاق چیزی که قابل نیابته. طلاق خصوصیت النائب، نائب هر کی میخواد باشه باشه. میگه یه اشکال، ما گفته در روایت گفته از طلاق و بیاد من اخذ بساق، طلاق در دست شوهر، فقط اینجا در دست زن شد، زن طلاق جا کرد، یه ایب نداره. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم از طلاق و بیاد من اخذ بساق، طلاق در ید کسی که اخذ کرده ساق را. اخذ ساق کنایه است از چه نور چشمانم؟ از زوج. چرا به زوج من اخذ بالساق میگوین؟ جهتش یعنی وقتی که عقد جاری میشود بازوی زنش را میگیرد، میگه بلند شو بگیریم تو زن من شد. این است که به زوج میگه اخذ بالساق، بیاد من اخذ بالساق. لا ینافیه، میگه منافات با این که زن خودش را طلاق میدهد منافات نداره. لأن یدها مستفادتون من یده، در این صورت دست زن استفاده می شود از ید زوج، یعنی خودش که خودش را طلاق میده، که انهو اینجا طلاق در ید زوجه، چون زوجه نیابتن از زوج طلاق میده، پس منافات نداره که از طلاقو بید من اخذ بساق. اینجا هم باز بیاد من اخذ به ساق، منتها زن به نیابت او به خودش طلاق اجرا میکنه. مع ان دلالته علی الحصر ضعیفتان، یکی هم این روایت منحصر بودن را نمیرساند که طلاق را حتما من اخذ به ساق باید اجرا کند، یعنی زوج، بلکه طلاق را وکیل او هم میتونه اجرا بکنه، چون یکی از عدات حصر اینجا وجود ندارد. از طلاق و بیاد من اخذ بیستاق، دیگه نگفت که اینم از طلاق و بیاد من اخذ بیستاق، عدات حصر اینجا وجود ندارد که منحصر باشد که طلاق را باید شوهر اجرا کنه، نائب وکیل نمیتونه. جان نه یه هم چیزی ما نداریم که عدات حصر منحصره، مثلا استثناء بعد از استثناء بعد از نفی دلالت بر حصر دارد، انما حصر را میرساند. آنچه که وظیفه او تأخره، تقدم، هست را میره ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید بگه که بله نعبد که و نستعین رو می کرد. اینجا هست را چیزی که حقش تأخره تقدم پیدا می کنه هست را میرساند، اما دیگه مبتدا خبر معمولی هست را نمی رساند. و یعتبر فی المطلقت زوجیت معتبر است در مطلقه، وارد شدیم رکن سوم طلاق که مطلقه. این هم چند تا شرایط داره، یک باید زوجیت، طلاق یقع او بیل اجنبیه، به اجنبیه طلاق واقع نمی شود. و این علقه او علن نکاح ولو آن را معلق کنه به نکاح، که مثلا چنین بگه دیگه به یه زن اجنبیه میگه این تزوج تو کی فانت طالق، اگر احیانا من تو را عقد کردم تو طالق هستی. بعدن این زنه را تزویج کنه بگیم که این طالقه چون اون موقع خونده، نه اون طلاق به درد نمیخوره. ولا دل امه به کنیزم دیگه طلاق صحیح نیست، البته ولا دل امه اونجایی که به مالکیت امرا ملک خودش قرار بده. اما اگر امه کس دیگر را شخصی تزویج بکنه اونجا باید طلاق بده. و دوام و یعتبر فی المطلق الدوامو، الدوام نایب فاعل دوم یعتبر است. طلاق یقع بالمتمتع بها، طلاق به متعه متمتع بها واقع نیست. و طهرو یعنی و یعتبر فی طلاق از طهرو من الحیض و النفاس، از حیض و نفاس باید پاک باشه زن. اذا کانت المطلقه مدخولا بها، اما سه تا شرط دارد خالی از حیض بودن. چیه؟ یک، اذا کانت المطلقه مدخولا بها، وقتی که مطلقه مدخول بها باشد. اما زن اگر مدخول بها نباشه در حالی حیض به او میشود طلاق داد یا نه؟ میشود داد. این یک شرط. دوم، حائلا، حائل باشه. حائل یعنی غیر حامل، یه حامله داریم یه حائل. حائل به آن زن میگه که حامله نیست. آیا اگر زنی حامله باشه در حال حیض به او میشود طلاق داد یا نه؟ زن حامله را جواب بگی. آره میشود داد، دیگه قبلا گفتم خارجیست. این دو. سومین شرط، حاضرن زوجها معها. شرط دیگرش این است که در حیض نمیشود طلاق داد، شرطش این است که شوهر مسافرت نرفته باشد، حاضر باشد با او. اما اگر شوهر مسافرت بره فراموش کنه حالات زنش را، در حال سفر طلاق بده بدون اینکه از زنش تماس بگیره، اتفاقا در حال حیض طلاق واقع بشه او هم نمیدانسته، بگید ببینم در حال حیض این طلاق صحیحه؟ صحیحه. آی بارک الله خدا بر امتون. طلاق اختل احد الشروط الثلاثه، پس اگر یکی از این شروط سگانه مختل شد، به انکانت غیر مدخول بها، یکی این که غیر مدخول بها باشه زنه را دخول نکرده، او حاملن و یکی هم زن حامله باشه، این قلنا فی جواز حیضها، اگر قائل بشویم که زن حامله حیض می شود، یعنی این اختلافیه، بعضی گفتن حمل با حیض جمع نمی شود، بعضی گفتن بل می شود. او زوجها غایبون انها، یا زوجش غایبه یعنی شوهر رفته مسافرت، صحت طلاقها، صحیح هست طلاق یک چنین زن، و این کانت های زن ولو هایز باشه، او نفسا نفسا نفسا، هر سه صحیح هست، نترسی نفسا صحیحه، نفسا صحیحه، نفسا هم صحیحه، یعنی زنی که دارای نفس باشه. لیکن ولی دیگه اول بار اول حیضش که مورد اشکال هم اول حیضه که دومیش اشکال نداره. لیکن لیس مطلق غیبت کافی، ما که گفتیم در مسافرت در حال حیضم باشه عیب نداره، هر مسافرت نها فی صحت طلاق ها، در صحت طلاق زوجه، دلیل غیبه علاوه مخصوص، بلکه غایب بشه یعنی مسافرت بره به طور خاص، به طور خاص یعنی که وقد اختلف فی حد الغیبه، اختلاف از میان بزرگان در حد مسافرت، یعنی چند روز مسافرت بره. بعضی ها مثلا مثل صدوق ابن بابره ابی صلاح اینا مطلقا گفتن مسافرت بره دیگه، حدی معین نکردن. اما مرحوم شیخ طوسی و غیره اینها یک ماه را منظور کردن، یک ماه بره مسافرت. مرحوم علامه و طرفداران او سه ماه را ملاک قرار داده اند. مثلا گاهی بعضی ها دیدید که شیخ مفید و علی ابن بابره، نه خود صدوق، محمد ابن بابره نه، پدر این صدوقه علی ابن بابره، ایشون موافق شیخ مفیده. گفتن مطلق این که مسافرت بره در حال حیض زنشم اگر اصطلاح نداشت طلاق صحیحه. اونا این چینه. اما شیخ طوسی رضوان الله علیه یک ماه گفته، تا بعد از یک ماه. علامه و طرفداران او سه ماه را ملاک قرار دادن. این است اختلافی جا. وقد اختلف فی حد الغیبت المجوز له، اون مسافرتی که مجوز می شود آن طلاق را له، برمیگه به طلاق. الا اقوال روی چند قول از ردها، ایشون یعنی شهید ثانی ظاهرن قول شیخ مفید و علی ابن بابوی و ابی صلاح را تایید میکنه، چون این چه نمیگه از ردها مضی و مدت، یه مدتی بگذرد که یعلم او یظن انتقالها من الطور، علم پیدا کنه یا ظن بکنه انتقالها که زوجه منتقل شد، ضمیر انتقالها به زوجه برمیگرده، من الطور الذی واقعها فیه، از اون طوری که مواقع و جماع کرده بود در آن، الی غیره، به غیر اون طوره. یعنی این مسافرت رفت فکر کرد آیا زنش چندوم ماه حیض میدید، از پونزهوم حیض میبیند، پس الان که پونزهوم گذشته حیض دیده و زنش هم هفت روز حیض میدیده، هفت روز هم گذشته، الان دیگه زن او در طهری جدا، یعنی اون طهری که جماع کرده بود از اون طهر به یک طهر غیر مواقع منتقل شده. حساب بکنید هیه طالق بگه، هیه طالق گفت، بعدم معلوم شد که اشتباه شده، در حال حیض بوده، عیب نمی کنه، واضح شد. و یختلف ذلک باختلاف عادتها، این قضیه به اختلاف عادت زن مختلفه. همین ثم اختلف الاخبار فی تقدیرها، بدین جد اخبارم در مقدار آن اختلاف پیدا می کند، اخبارم که آیا مقدار چقدر باشه. و اختلف به سبب هل اقوالو، و به سبب اون اخبار، ضمیر به سببها را برگرده به اخبار، اقوال هم مختلفه، یعنی هم اخبار مختلفه، بعضی خبر میگه یک ماه، بعضی خبر میگه سه ماه مسافرت بره، بعضی خبر میگه که نه مقدارش معلوم نیست، اخبار مختلفه، اقوالم مختلفه. شیخ یه قول دارد، علامه یه قول دارد، ابو الصلاح یه قول داره. فاذا حصل الظن بذالک، وقتی ظن حاصل شد به این، ذالک مشار الیهش، یعنی انتقالها من طهر الى طهر آخر، جاز طلاقها، زن کرد و طلاق داد، جایز از طلاقش، و این اتفاق کونها های زن حال از طلاق، ولو اتفاق بیفتد که در حال طلاق حیض بوده است. ازا لم یعلم به حیضها می نعزل، وقت حیض بودن او را ندانست در این موقعیت، یعنی چون نمی دانست، زن میکرد که از حیض پاک شده، بیا طالب گفت، اتفاقا در حال حیض طالب گفته بوده، عیبی نداره. ولو به خبر من یعتمد علا خبره شرعن، ولو به خبر دادن کسی که اعتماد است بر خبر او در شرع، مثلا یه خبر عادل بیاد بهش بگه که زن تو درها، و اگر بداند بطل باطله، و فی حکم علمه به حیضها، علمه فی کونها فی طهر المواقع علی اقوا. همینطور گفتم اگر عالم باشد که زنش در حال حیض طلاق باطله، اگر عالم باشد که در طهر مواقع است، یعنی در اون طهر است، در اون طهر جماع کرده، اگر علم دارد که الان در طهر مواقع است، مثل بودن زوجه است در حال حیض، اونجا باطل، اینجا باطل. اقوا اینه. خیلی خوب. و فی المسئله بحثون عریضون، در این مسئله بحث های طولانیه. قد حققناه فی رسالت مفرده، شهید ثانی میگه در یک رساله جداگانه، مفرده یعنی جدا، در یک رساله جدا، من اراد تحقیق الحالی فلیقت علیها، کسی که در این رابطه تحقیق حال را اراده داره به اون رساله جداگانه مراجعه کنه. و فی حکم القایب من لا یمکنه معرفت و حالها، در حکم قایب است کسی که حال زوجه را نمیتونه بفهمه، لحبس و لحبه، در زندان بود، خیال کرد زنش الان در طهر غیر مواقع است، دیگه طالب بود در حالتی که در حال حیض بوده، اینم حکم همونو داره. مع حضوره، با وجود این که غایب نیست، مسافر نیست، اما خیلی خوب حاضره، اما حسه حاضره، رابطهشون برقرار نیست. کما ان الغایب الذی یمکنه معرفت حالها، چنانچه اون غایبی که میتونه حال زنش را به دست بیاره، تلفن خونهشون هست ها، او قبل انقضاء المدت المعتبره، یا پیش از آنی که اون مدتی که معتبره یک ماه یا سه ماه، پیش از اینها فی حکم الحاضر، در حکم حاضر، از حاضر نمیتونه طلاق بده، یک چنین غایب هم نمیتونه طلاق بده. و یتحقق ظن انقضاء نفاسها، ما گفتیم در حال نفاس هم نمیتونه طلاق بده. از کجا بدونه که زنش در نفاس نیست؟ مسافرت رفته، چشم رو هم میگذاره، نه ماه هست این علیا مخدره حامله بوده، نه ماه هم اصولا بچه را به دنیا میاره. خب اول ماه نه ماه تمام شده، یا نه ماه نه روز تمام شده، بچه را میزاد. بعد از بچه زایدن این علیا مخدره قطعا هفت روز هم، هفت روز چون عادت حیضشه، نفاس میبینه. پس اول ماه بچه زایید، مدت نفاس هم هفت روز حساب میکنه، به او اضافه میکنه، میشه هفتم ماه. بعد از هفتم ماه طلاق بده، بعد معلوم بشه که این حساب او غلط از آب در آمده، اول ماه نزایده، یا اینکه نفاسش طولانی بوده، در حال نفاس طلاق واقع شده، عیب نمی کنه اگر این چنین باشه. واضح شد؟ و یتحقق ظن انقضاء نفاسها، ظن این که نفاس او منقضیه، به این محقق می شود که به مضی زمان، یک زمانی بگذرد، تلد و فیه عادتا میزاد، نه ماهه، و اکثر النفاس، و اکثر النفاس، اون مضی سر اکثر میاد، یعنی وقتی مضی اثر نفاس و به گذشتن اثر نفاس، اکثر نفاس چند روز نور چشمانه است؟ زن 10 روز، یعنی فکر کنه اول ماه علالقاعده باید بزاد، 10 روزم اکثر نفاسه بگذارد، بعدها بعد از ولادت، او عادت ها فیه، یا عادت این زن در نفاس، یا تونسته زن در نفاس هم عادت حیزش را به کار میبرد، مثلا ممکنه زن آید عادت چون نشه، همطور در حیز 7 روزه در نفاس هم، مثلا ممکنه 3 روز عادتش باشد. ولولم یعلم ذالک کله، هیچ کدوم را نمیداند، ولم یظنه، و ظنم نمی کنه، فتربت 3 اشهرین، نمیدونه که تا چه وقت حامله بوده، چه وقت حایزه بوده، چه وقت پاک بوده. خب 3 روز صبر کنه مردی که مسافرته، بعد از 3 ماه، بعد از 3 ماه هی طالق را بگه، کل مسترابه، مثل زنی که مسترابه باشه. مسترابه به اون زن میگیم که حیزش حد شود، حیزش تعطیل شود. زنی که حیز نمیبینه، اگر شوهر به او طلاق بده، چند ماه عده نگه میدارد؟ 3 ماه. اسم این زنی که حیض نمیبینه یا حیضش تعطیل شده، اسم اونو میگن مسترابه. زن مسترابه در عده 3 ماهه، زن مسترابه در عده 3 ماه بودن را زوج را به او مقایسه میکنه، شوهری که رفته مسافرت قربت نمیدونه زنش چه وضعی دارد، اون سه ماه مسترابه را این هم اجرا کنه، یعنی تا سه ماه زنش را طلاق نده بعد از سه ماه طلاق بده. و تعیینو نائب فاعل یعتبر، یعتبر فی المطلقت تعیینو معین باشه. ای تعیین المطلقت لفظاً او نیتاً، زبانن بگه زینب خانم طالق، او نیتاً یا تو دلش، فلو طلق احدا زوجته لا به اینها بطلا، دو تا زن داره، میگه احدا زوجته یکی از این دو زن من طالق باطل، علال اقوا، اقوا این باطله. لأصالت بقاء نکاح، اصل این است که نکاح باقیه دیگه، فلا یزول الا به سبب محقق سببیه، از بین نمی رود مگر به اون سببی که سبب بودنش مسلم باشه. اما اینجا چون احدا زوجتی گفته مسلم نیست. ولأن الطلاق، یه دلیل دیگر، ولأن الطلاق امر معین، طلاق یک قضیه است معین، فلا بد له من محل معین، باید محل طلاق معین باشد دیگه. آخه او گفت یکی از دو زنش طالقه، آخه محل طلاق معین نشد که، کدوم یک؟ این دوتا دلیل. و حیث لا محله فلا طلاقه، چون محله را ذکر و نیت نکرد طلاق نداره. و یکی دیگه دلیل دیگه سوم، ولأن الاحکام من قبیل الاعراض، دلیل سوم این است که احکام از قبیل اعراضه، اعراض قائم به نفسه، اعراض یعنی رنگ، اعراض قائم به نفسه یا قائم به غیره، قائم به غیره یعنی رنگ، سفیدی، زردی، قرمز، باید در یک محلی قرار بگیرد دیگه. احکام الهی هم مثل رنگها، همینطور رنگها باید محل داشته باشه، احکام هم باید محل داشته باشه. ولأن الاحکام من قبیل الاعراض فلا بد لها من محل، لا بد لها بر اون احکام محلی، لها برمیگه به احکام، که یقوم فیه، که این احکام قائم میشود در اون محلها. و باز دلیل چهارم، ولأن توابع طلاق من العده و غیرها لا بد لها من محل معین، یکی هم آخه این طلاقی که داده این توابع داره، احکام داره، باید معین باشه. این گفته یکی از چهار تا زن او طالقه، احکام طلاق به عهده کی باشه؟ زن بزرگ؟ زن کوچک؟ چون معین ذکر نکرده پس باطله. چهار پنج تا دلیل بر بطلان. و قیل لا یشتره، خدا عمر بده به این قیله، این قیله میگه که نه، تعیین کردن شرط نیست. چرا؟ و یستخرج المطلقه بالقرعه، خارج می شود مطلقه به قرعه، قرعه می کشیم به اسم هر کدومی صحابت کرد، میگه چادر به سر کن برو بیرون. او یعین من شاء، یا استخاره می کنه هر کدوم خوب آمد اونو تعیین می کنه. یه اهدا زوجتی گفته یا طالق، بعد استخاره می کنه، زن بزرگه اگر خوب آمد اون بیرونش می کنه، کوچگه بستگی به نظر خودش داره. لعموم مشروعیت طلاق، دلیل میاره که مشروعیت طلاق اینجا عمومیت داره. و محل المبهمی مبتدا، جاز ان یکون مبهما خبرم، و محل المبهم یعنی محل اون طلاقی که مبهمه، چون آقا طلاق را مبهم قرار داده، گفته احداز زوجتی، محل طلاق مبهم جایز است که مبهم باشه، چون طلاق مبهمه محلش هم مبهمه. این یا عام، ولأن ایشون هم این قیلم دو سه تا دلیل پشت در هم اصلا که شلیک میکنه، ولأن احداهما زوجه، و یه دلیل دیگر، خب یکی از این دو زنه دیگه، و کل زوجت این جسد و طلاق ها، هر زنم طلاقش تاییه، اینم گفته احدا زوجتی طالب. و قواه المصنف فی الشرط، مصنف ما هم این قیله را، ضمیر قواه به قیله برمیگه، قیله را قوی شمرده در شرح ارشادش. و یتفرع علی ذلک العده، اونجا قبلا میگفته آخه بس کدوم عده نگه میداره، میگه خیلی خوب به اینم متفرع عده دیگه، هر کدوم را تعیین کرد عده را هم اون نگه میداره. و یتفرع علی ذلک العده، ثقیل ابتداؤها من حین الایقاع،
عده را مثلا 10 روز گفته اهدا زوجته یا طالق، امروز تعیین میکنه، استخاره کرده امروز صبح زن کوچیگه را مثلا تعیین کرد، آیا این زن بدبخت کوچیگه که مشمول طلاق شد عدهش از اون 10 روز پیش ایقاعه از اون روز شروع بکنه، یا امروز که استخاره خوب آمد و تعیین کرد؟ اختلافی فقیل ابتداؤها من حین الایقاع، از حین ایقاعه، و قیل من حین تعیین، امروز که تعیین کرد از امروزه. و یتفرع علیه ایضا فروع کثیره، فرهای زیادی که لیس هذا موضع ذکرها، نیست اینجا موضع ذکر اون فروع، یعنی در این مسئله فروع دیگری هم هست، اینجا جاش نیست. مثلا این زن ایدهش روشن شد، نفقهش از چه روزی باید داده بشود، وقتی که ادعاش تر رفته یه احکام دیگری که در ادعا است اونها را از که قبیل مثلا تو خونه زوج خوردن، پوشیدن، اخذ مسکن و غیره که احکام زیادی بعد خواهد آمد، اونها هم به این متفرع است. الفصل الثانی، فصل دوم، 5 دقیقه وقت است. فی اقسامه، در اقسام طلاق، و هو ينقسم اربعه اقسام، طلاق 4 قسم طلاق داریم، و هی ما عدل مباح، سرتون بلند بکنید نور چشمانم، ما احکام 5 قسم داریم، بشمارید: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اینا رو میگن احکام 5. ولی طلاق در وفق احکام 5 نیست واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح باشه. مباح ما نداریم در طلاق، طلاق مباح نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه طلاق را خداوند مبغوض می‌دارد. ابغض شیء از حلال‌ها پیش خداوند طلاقه، حلاله اما مبغوضه، خدا دوست نداره طلاق، دوست نداره. روایاتی هست از طلاق دادن که اینقدر مبغوض است که عرش الهی می لرزد. چند مورد: یکی گریه یتیم، سیلی خوردن یتیم، یکی هم این دست طلاق، اگر کسی زنش رو طلاق بدهد. پس طلاق مباح نداریم که دوست داشت طلاق داد. اما طلاق یا حرامه، یا واجبه، یا مکروهه، یا مستحبه. منتها این حرام را، واجب را، مکروه، مستحب را با یک اصطلاحی بیان می کند. در جلد اول هم در باب متاجرها، اونجا واجب، حرام، مستحب، مکروه را میگه: اما مع المنع یا راجح مع المنع من النقیض، او مرجوح مع المنع من النقیض ام لا. اونجا یه همچو اصطلاحی هست، این اصطلاح را من اینجا 5 خواهم زد انشاءالله، اینجا هم با یه نوع دیگر. واجب به چیزی میگن که راجح باشد، از نقیزش هم منع باشد. نماز رجحان دارد، فعل نماز رجحان دارد، نقیز فعل نماز چیه؟ نور چشمارم، ترک کردنه. آیا بگید ببینم از نقیز فعل نماز منع هست یا نه؟ اسم این راجح را می گذاریم چه؟ واجب. پس واجب آن است که راجح هست مع المنع من النقیض، از نقیضش هم منع هست، یعنی از ترکش هم منع. یه راجح هم داریم مع المنع من النقیض، نماز شب راجح هست یا نه؟ بگید ببینم راجحه یا نه؟ راجحه هست دیگه. نقیض نماز، فعل نماز شب چیه؟ ترکشه. از نقیض آن منع هست یا نه؟ نه، از ترکش منع نیست، شارع منع نکرد از ترکو. اسم این راجحه را چی میگذاریم؟ مستحب. پس تکرار بفرمایید: راجحون مع المنع من النقیض چیه؟ راجحون مع عدم المنع من النقیض. خدا عمرتون بده، شما را برای اسلام مفید قرار بده.
یا مرجوح، مرجوح یعنی قبیح، یعنی بد. مرجوح هم اما معل من امین النقیز املا. آیا شرب خمره، شرب خمره مرجوح یا راجه؟ مرجوح قبیح دیگه. آیا شرب خمر که مرجوحه که میگن که نخور یعنی ترکش بکن قبیحه، نقیز آن فعل شرب خمر دیگه، آیا از فعل شرب خمر من هست یا نه؟ پس اگر مرجوح باشد از نقیزش من باشه اسمش حرامه. اما خوردن گوشت خر از افطار مرجوح یا نه؟ از نقیزش من هست یا نه؟ من اینیز احیانا کسی گوشت اسب را بعد از ذبح خورد عیبی ندارد، اسم اونو میگیم مکروه. پس اما راجه من من مال من من النقیز اسمش او راجه ما عدم المنع من النقیز، اما مرجوح ما المنع من النقیز، اما مرجوح ما عدم المنع من النقیز مکروه. مکروه مکروه مباح نداره، مکروه. درست شد؟ چهار تا شد. طلاق هم همین طوره، یا راجع المنع من النقیز املا، یا مرجوح هست ما تعینه املا. انشاءالله فردا معنا میکنم.